تولیدات قطعاتی که در کشور همچنان تکنولوژی ساختش حضور ندارم هست. ما امروز خودروهای برقی مدت زمان مدیدی نیست که وارد کشور شده، ولی برخی از تولید کنندگان کشور ما در این حوزه هم ورود پیدا کردن که بتونن به عنوان پیشران از تولید کنندگان قطعات خودروهای برقی باشند. علارغمی که میدونی در این حوزه ها تکنولوژی در دست کشورهای معدودی در جهان هست و اون تحریم ها باعث میشه که ما به تکنولوژی های روز دنیا دست پیدا نکنیم، ولی امروز وقتی در حوزه تولیدات این قطعات هم ما شاهد موفقیت های بسیار چشمگیری هستیم.
بله.
خب تولید کنندگان ما رو من باید عرض بکنم به دو دسته باید تقسیم بکنیم.
بله.
تولید کنندگان صنعتی و تولید کنندگان صنفی. تولید کنندگان صنفی ما نیازمند یک در واقع نظارت یک پارچه هستند. وقتی از تولید کنندگان صنفی صحبت میکنیم، نه به معنا که کارگاه های کوچک فقط صحبت بکنیم. همونطوری که میدونید ما بعد مسافتی رو داریم در حوزه تولیدات به هر حال زیان‌آور در کشور. در شهر تهران 120 کیلومتر در حاشیه شهر باشه، در
بله.
مراکز استانها به استثنای استان اصفهان 30 کیلومتری هستن.
این بعد مسافت اثر میگذاره؟
بله. خب حالا همین عرض میکنم، به جهت این که این بعد مسافت رو تولید کنندگان ما نداشته باشن و خیلی از تولید کنندگان ما که از حوزه توزیع وارد تولید شدن
بله.
در قالب تولید کنندگان صنفی در واقع شناخته میشن،
یعنی نیازمند یه زیرساختی هستن که این مشکلات به وجود میاد.
اینها تا دو سال گذشته به صورت کامل شناسنامه دار نبودن و
بله.
با نام نامانوس تولید کنندگان زیرپله‌ای شناخته میشدن. به همت معاونت محترم وزیر محترم صنعت و معدن تجارت جناب آقای دکتر برادران در دولت 13 این همکاری با اتحادیه شهر تهران انجام شد و این تولید کنندگان هم شناسنامه دار شدن و اتحادیه ما برای این تولید کنندگان صنفی هم پروانه کسب صادر میکنه.
بله.
چالشی که امروز ما داریم نظارت یک پارچه بر اونهاست.
آماری هم الان دارید آقای؟
همین رو میخوام عرض بکنم خدمت حضرت عالی. با توجه به اینکه تعداد اینها در شهرستانهای استانها بسیار کم هستند و مطابق قانون نظام صنفی با توجه به اینکه تعداد اونها کم باشند در ذیل اتحادیه‌های غیر مرتبط و غیر همگن ساماندهی میشند، ما قریب به یک سال و اندی قریب به دو سال هست که این پیشنهاد رو به وزارت صنعت و معدن تجارت دادیم و سازمان سمت استان دادیم که این تولید کنندگان صنفی در ذیل اتحادیه‌های مرکز استان ساماندهی بشند.
بله.
و رسته تولید در هر استانی در واقع استانی بشه در ذیل مرکز استان، که هم در واقع اینها بتونن یک نظارت یک پارچه داشته باشند، هم بتونن از سوبسیدها و آفرها و مشوقهایی رو که تولید کنندگان صنعتی بهره برداری میکنن این عزیزانم بهره برداری بکنن، که تا امروز این اتفاق نیفتاده. البته تو قولهای مساعدی رو ما داشتیم در حاشیه 20 نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو در 8 خرداد ماه. معاونت اقتصادی محترم رئیس جمهور جناب خانم دکتر آقاپور این در واقع همراهی مساعدت رو داشتن. جناب آقای دکتر سیجانی هم در واقع ریاست محترم سازمان سمت استان تهران و آقای دکتر مفتم این همراهی رو دارن و جناب آقای مهدوی دبیر هیئت عالی نظارت، که انشالله ما بتونیم به سرعت این تولید کنندگان صنفی رو هم استانی بکنیم و ظرفیت تولید رو داشته باشن، مشخص بشه ظرفیت‌های تولیدشون.
هم به تعدادشون بفرمایید که آمارشون چقدره.
اون چیزی رو که به هر حال ما آمار دقیقی نداریم چون داشبورد اطلاعاتی امروز کامل نیست.
بله.
ولی آمار ما حدود 6000 تولید کننده صنفی در سراسر کشور هستش که قریب به 3000 تای اونها در استان تهران هستن. با شناسایی اونها و حمایت از اونها قطعا جلوگیری خواهیم کرد از تولید قطعات بیکیفیت و بدون شناسنامه.
یعنی واقعا رها هستن؟
تقریبا رها بودن، امروز یه مقدار منسجم شدن، ولی تا اون انسجام کامل ما گامهای نهایی رو با هم باید برداریم. اگر انشالله این تولید کنندگان صنفی استانی بشوند، ما میتونیم بگیم اون انسجام کامل اتفاق افتاده.
آی حسینی، الان بعضی قطعات رو خب همه ما سر و کار داریم، برای خودروهامون میریم میخریم، مثلا نگاه میکنن میگن اصلی نیست، قلابیه. خب اینا از کجا سر در میاره؟ آیا همین تولید کنندگان صنفی که هنوز شناسنامه دار نشدن هست، یا نه جای دیگه این کار رو انجام میده؟
باید بگیم قاطبه تولید کنندگان ما الحمدلله قطعات با کیفیت تولید میکنند.
بله.
چه شناسنامه دار باشن چه بدون شناسنامه،
یعنی نظارت هست روش.
بله، ولی خب متاسفانه عده قلیلی آدم‌های سوجو هم در بین اونها هستن. ولی مشکلی که ما داریم، عرض کردم، ما یک چالشی رو که داریم اجرای برخی از قوانین بدون اطلاع رسانی، آموزش و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اونهاست. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واقع قریب به 3 ساله که اجرایی شده، ولی همچنان زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون علارغم فریادهای بیکرانی که ما داشتیم فراهم نشده.
این زیرساخت‌ها چی هست؟
ببینید، ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت از نظارت در مبادی رسمی ورودی کشور میکنه.
بله.
در مورد کالاهای خارجی، فارغ از این که دولت مردان در اون زمان حکم قانون رو توسعه دادن و به کالاهای داخلی هم تسری دادن، من میخوام عرض بکنم که ماده 13 این قانون در مبادی رسمی کشور به درستی اجرا نمیشه. ما امروز شاهد ورود کالاهای تقلبی هستیم با علائم تجاری کشورهای معتبر دنیا.
بله.
که از مبادی رسمی وارد کشور میشن، شناسه کالا و کد رهگیری هم اخذ میکنن و وقتی وارد کشور میشن میبینیم که اون کالاها کالاهای تقلبی هستن. این هم باز دارم عرض میکنم، علاوه بر این که زیر ساختهای لازم برای اجرای قانون فراهم نشده، باز هم در این حوزه ها از ظرفیت کارشناسان خبره صنفی استفاده نمیشه و این چالش ها رو ما داریم. خب به طور مثال عرض میکنم، ورود یک یا چندین کانتینر واردات قطعات یدکی در موادی ورودی کشور، جلوگیر از اون بسیار آسانتر از اینه که وارد کشور بشون. بله. و ما خواهم در حوزه توزیع به دنبال اونها بگردیم.
بله، واقعا سخته.
بله، و این از چالش های ما در حوزه اتحادیه های صنفی هستش.
بسیار. شرک های صنعتی چقدر میتونن کمک بکنن به این موضوع؟
ببینید، من باید تشکر بکنم از مدیران و مسئولان شرکای صنعتی، چه در دولت 13ام چه در دولت 14ام همکاری‌های بسیار خوبی رو با اتحادیه صنفی داشتن.
بله.
طبق مصوباتی رو که داشتن و تفاهم‌نامه‌ای که خود اتحادیه ما هم باهاشون امضا کردند، حتی با معرفی نامه اتحادیه‌های صنفی به تولید کنندگان صنفی زمین اختصاص میدن با قیمت مصوب دولتی، هم برای احداث کارگاه هم برای احداث کارخانه.
بله.
و این واقعا جای تقدیر و تشکر داره از این عزیزان در حوزه شرکت شرکای صنعتی در سراسر کشور. این مختص تهران نیست، من برخی از تولید کنندگان اون رو هم به استانهای دیگه معرفی کردم، مثل استان مرکزی که جای تقدیر و تشکر داره از هم مسئولین شرکا هم خود سازمان سمتشون، جناب آقای دکتر جودکی که الحق و الانصاف بیشترین همراهی و همکاری رو با تولید کنندگان صنفی دارند. ما تو این حوزه اصلا چالشی رو نداریم. ما با مدیران میانی و مدیران ارشدی که در حوزه وزارت صنعت و معدن و تجارتی از بدنه خود سازمان هستند و جنس اصناف رو خوب میشناسن اصلا مشکلی نداریم.
بله.
با دبیر هیئت عالی نظارت که به هر حال سالهاست با اصناف عزین شدن، ما این مشکلات رو نداریم. ما معمولا مشکلاتمون با مدیرانی است که از بدنه اون سازمان و به وزارت خونه نیستن و بعد از معمولا تغییر دولت ها بر سر کار میان و اون حوزه رو به خوبی نمیشناسن و برخی از اونها متاسفانه از ظرفیت کارشناسی بدنه خود وزارت خونه و سازمان مطبوع خودشون هم استفاده نمی کنند.
بله.
این چالش در واقع بزرگ ما در این حوزه هست.
آقای حسینی، من با این سوال این بخش رو به پایان ببرم تا برسیم به بخش بعدی. البته بخش بعدیمون هم موانع تولیده که حالا خود شما هم دارید اشاره میکنید، ولی باز هم این رو میتونیم بهش بپردازیم. و اونم این که با توجه به این حدود 30,000 تولید کننده صنفی، حالا صنعتی ها رو آمار نگفتید، منم نمیدونم چقدر، حالا اگه لازم بود اشاره بفرمایید، تکلیف مصرف کننده چی هست؟ چون آقای حسینی ما الان داریم میبینیم یک فرد یه خودروی میخره، تا زمانی که هنوز خراب نشده و نوع و فابریک مشکلی نداره، به محض یه قطعی خراب میشه ممکنه در عرض 2-3 ماه 2-3 دفعه اون قطعه عوض بشه. دلیلش هم عدم کیفیت اون قطعه است.
خب وقتی از قطعات یدکی صحبت میکنیم، همیشه نمیتونیم بگیم بیکیفیتی قطعات یدکی باعث کوتاه بودن عمرشون میشه. شاید برخی از قطعات کیفیت بسیار بالایی داشته باشن، ولی با احترام به تعمیرکاران بسیار متبهرمون، شاید برخی از این تعمیرکاران هم بی تجربگیشون باعث عمر کوتاه یا خرابی قطعات هم بشه، این رو هم باید در نظر بگیریم. ولی علی حال فارغ از این موضوعات باید عرض بکنم مطابق قانون نظام صنفی تمامی اتحادیا 5 کمیسیون باید تشکیل بدن در اتحادیه‌های صنفی. یکی از اون کمیسیون‌ها کمیسیون شکایات هست که وظیفه اونها رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان محترم از قطعات، چه در حوزه بیکیفیت بودن اونها، چه در حوزه تقلب بودن اونها، چه در حوزه گرانی اونها.
من از همه پروسه طولانی داره میشه.
نخیر، امروز دارم به جرأت عرض میکنم که مراجعات ما در اتحادیه شهر تهران شاید کمتر از 2-3 روز به اونها رسیدگی میشه و
باید مراجعه بکنن یا
مراجعاتشون میتونه حضوری باشه و یا حتی تلفنی باشه، اون قطعه و فاکتورها رو ارسال بکنن. عرض میکنم به همه هموطنان عزیزمون عرض میکنم که حتما قطعات مصرفیشون رو از واحدهای صنفی که دارای پروانه کسب هستن تهیه بکنن،
خب،
و برای اونها فاکتور تهیه بکنن و اگر خدا اینا کرده با گرانفروشی یا قطعات بیکیفیت مواجه شدن حتما میتونن به صورت حضوری به اتحادیه شهر تهران واقع در خیابان شهید برادران قائدی پلاک 196 مراجعه کنن یا به صورت تلفنی با اتحادیه تماس داشته باشن، با تلفن 77 530 301 تماس بگیرن. واحد شکایات ما و کمیسیون شکایات ما در خدمت اونها هستش. اتفاقی که در اتحادیه تهران افتاده و به تأسیس از اون قاطبه اتحادیه های کشور هم دارن دنبال میکنن، ما اگر یک قطعه تقلبی یا بیکیفیتی به کمیسیون شکایات اون ارجاع بشه، به هر حال اگر یک مصرف کننده اون رو تهیه کرده باشه، به هر حال ضررهای اون عزیز رو جبران میشه و در واقع پرونده در کمیسیون شکایات ما بسته میشه. ولی اینجا تازه آغاز راه در اتحادیه شهر تهران و اتحادیه‌های سراسر کشور هست. به کمیسیون فنی ما اون قطعات ارجاع میشه، کمیسیون بازرسیمون وقتی که بیکیفیتی اونها و در واقع یا تقلبی بودن اونها احراز بشه به دنبال میشه تا بتونیم منشأ اون قطعات رو پیدا بکنیم و اون قطعات در واقع کشف و ضبط بشن که مانع از توزیع اونها در سراسر کشور بشه.
آیه حسینی، واقعا من می‌خواستم این بخش رو تمام بکنم ولی این سوال بازم برام پیش اومد که با توجه به اینکه بعضی قطعات کیفیت ندارن، ما چقدر در سال سرمایه‌مون از بین میره و هزینه می‌کنیم، بی کیفیت از دست میره.
خب متاسفانه فرمایش شما درسته، به هر حال قسمت زیادی از در واقع سرمایه کشور در این حوزه تلف میشه. ولی چند تا نکته رو باید عرض بکنم.
بله.
این که من توصیه‌ام به هموطنان عزیز این هستش که از قطعاتی استفاده بکنن که دارای نام و نشان‌های معتبر تجاری باشند. نکته دوم رو هم باید در نظر بگیریم. زمانی که مشکلات اقتصادی در کشور هست، این تورم لجام‌گسیخته هست، توان خرید مردم پایین میاد و سفره‌های مردم کوچیک میشه، توان خرید برای قطعات یدکی با کیفیت بالاتر و نام‌های تجاری معتبر هم کمتر میشه.
بله.
خب متاسفانه وقتی تقاضا برای قطعات ارزان قیمت به وجود میاد، متاسفانه سودجویان هم از این ظرفیت سوء استفاده میکنن برای توزیع قطعات بیکیفیت یا قطعات تقلبی. یک چالش دیگه‌ای که ما داریم، اون رو هم از وزارت صنعت و مدارم تجارت دنبال میکنیم ولی متاسفانه امروز هنوز به جایی نرسیده، امیدوارم که به هر حال این رسانه صدای ما رو به گوش مسئولین برسونه، بحث واردات توسط بازرگانان غیر متخصص هست. امروز تفاوت نرخ ارز برای برخی از سودجویان باعث شده که اقدام به واردات قطعات بسیار بیکیفیت یا تقلبی در کشور بکنن و اون ماهو تفاوت قیمت ارز انقدر برای اونها حلاوت و شیرینی داره و با بیش اظهاری قطعات ارزان قیمتی رو وارد کشور میکنن که سود سرشاری شامل خودشون میشه و اون قطعات بی کیفیت و یا بعضا تقلبی وارد چرخه مصرف کشور میشه. ما اگر به سمت حوزه بازرگانی تخصصی در کشور بریم، قطعا شاهد این چنین رویدادها در کشور هم نخواهیم بود.
الان این فرصت برای افرادی که سرمایه دار هستن و علاقمند هستن پولشون در راه تولید هزینه بشه وجود داره در زمینه قطعات خودرو یا نه؟
بله، باید عرض بکنیم که فرصت‌های سرمایه گذاری در حوزه تولید قطعات یدکی فرصت‌های بسیار زیادی وجود داره.
بله.
با توجه به اینکه به هر حال هم تعداد کثیر خودرو در کشور در حال رفت و آمد هستن، هم واردات خودروهای روز دنیا، خودروهای برقی، این فرصت‌ها رو در حوزه تولید برای کشور از اون ایران فراهم کرده و نیازمند این سرمایه گذاری در تولید هست.
بله.
ولی باید عرض بکنم کسانی وارد عرصه تولید بشوند که به هر حال هم عشق به تولید رو داشته باشن، هم بدونن حوزه تولید با حوزه توزیع و بازرگانی متفاوت هست.
بله.
ما در حوزه تولید به هر حال نیازمند سرمایه گذاری هایی هستیم که شاید بازگشت سرمایه و سود اونها نیازمند مدت در واقع مدیدی باشه نسبت با توجه به تولید اون قطعات. برای این صبوری رو هم باید داشته باشن.
بله.
اگر این صبوری رو هم داشته باشن باید بگیم الحمدلله به هر حال سود سرمایه گذاریشون هم برگشت داده خواهد شد. نیازمند این هستیم که مطابق استانداردهای روز دنیا، تکنولوژی‌های روز دنیا در کشورمون تولیدات رو داشته باشیم. امروز شاهد این هستیم که عزیزانی در این حوزه سرمایه گذاری کردن و به صورت پیشران الحمدلله بسیار هم موفق بودن و امکان صادرات هم برای اونها وجود داره. ما تولید کنندگانی داریم که شاید به کم سواد باشن، یک روزی به عنوان یک تعمیر کننده وارد عرصه خدماتی کشور شدن، امروز جزو در زمره بزرگترین تولید کنندگان کشور ما هستند، به بیش از 35 کشور دنیا دارن قطعات صادر میکنن و از این تولید کنندگان در کشورمون کم الحمدلله نداریم، ولی فرصت‌های سرمایه‌گذاری همچنان بسیار زیاد هست.
خب البته ما تو بخش فرصت سودمند شنیدیم که به هر حال این فرصت برای همگان هست، اما چقدر خوبه اون کسی که میاد سرمایه گذاری میکنه تخصصش در همون زمینه باشه تا بتونه آنچه که مد نظرش هست و شناخت داره به هر حال سرمایه گذاری بکنه و سرمایهش هم برگرده، سودش هم برگرده. و این نشانهایی که ما الان نام میبریم تو برنامه هامون به عنوان یک کسی که سرمایهش رو در یک نما نام به کار برده و تونسته خودش هم شناخت داشته امروز با کیفیت دست مردم میده، این نشان دهنده اون شناخته است، اون آشنایی است. اما بخش خصوصی شاید توانمندی بیشتری تا بخش دولتی داشته باشه در این حوزه، نظر شما چیه؟
قطعا همینطوره، به هر حال بخش خصوصی بسیار چابکتر از بخش دولتی حرکت میکنه. حوزه تصمیم گیری در بخش خصوصی بسیار آسان‌تر هست و در واقع تصمیم گیران و صاحبان سرمایه یک تیم هستن در حوزه بخش خصوصی، یا بعضن در واقع در یک نفر یا یک تیم بسیار کوچک جمع میشه و این حرکت بسیار آسانتر خواهد بود. در همه جای دنیا هم در واقع به همین شکل هستش. ما در حوزه تولید باید عرض بکنم پیشنهادم این هستش که عزیزانی که در این حوزه ورود میکنن یا خودشون تخصص داشته باشن یا از متخصصینی در این حوزه بهره‌مند بشن.
بله.
از ظرفیت اونها استفاده بکنن. ما اون چیزی که در حوزه تولید قطعات یدکی خودرو شاهد هستیم کسانی که در از حوزه توزیع وارد تولید میشن با احترام نسبت به کسانی که از ابتدا در حوزه تولید فعالیت داشتن جلوتر هستند. چرا؟ چون نیاز و تقاضای بازار رو، اصطلاحاً کف بازار رو به خوبی میشناسند.
بله.
و با هزینه‌های بسیار پایین‌تر قطعات بهینه‌تری تولید می‌کنند و خروجی‌های بهتری رو دارند. حداقل تجربه شخصی خود بندم از این امر رو داره که بعد از قریب به 30 سال در واقع در حوزه توزیع و قریب به 2 دهه از در حوزه توزیع وقتی وارد تولید شدیم، این خیلی مسیر تولید رو برای ما هموارتر کرد و من با همه تولید کنندگانی که از حوزه توزیع وارد این حوزه شدن صحبت میکنم در واقع همین تجربه اشتراکی رو دارند. من باز هم توصیه میکنم از همه عزیزانی که در این حوزه قصد سرمایه گذاری دارن یا عزیزانی باشن که خودشون دارن این تخصص ها باشن یا از نیروهای متخصص در این حوزه بهره برداری بکنن که انشالله بتونن علاوه بر این سرمایه گذاری ها و خدمت به کشور عزیزمون ایران بتونن به هر حال سود سرمایه و بازگشت سرمایه رو هم داشته باشه.
انشالله. آیه حسینی، حالا من این آماری که میگم شاید خیلی دقیق هم نباشه. مثلا میگن در بخش مسکن ما وقتی که شروع میکنیم 700 شغل بهش وصله یا 900 شغل بهش وصله. ما اگه بخوایم خودرو رو و قطعات اون رو همینجوری که داریم میگیم اعلام بکنیم، چند تا قطعه داره این خودرو که میتونه شغل محسوب بشه، فرصت سرمایه گذاری محسوب بشه؟
ببینید، وقتی صحبت از حوزه قطعات یدکی خودرو و ماشینالات میکنیم، یعنی از زنجیره ارزش قطعات خودرو و ماشینالات داریم صحبت میکنیم. از زنجیره ارزش یک قسمتش در واقع اون شبکه تامین، تولید و توزیع و بازرگانی است. ما بالغ بر 200,000 واحد تولیدی، توزیعی و بازرگانی در شبکه تامین قطعات یدکی خودرو در سراسر کشور داریم.
بعد این 200,000 تا موازی هم هستن مشاغلش، یا اینکه جدا جداست هر کدوم یه
قطعه؟ در حوزه های مختلفی هستن، یه قسمت های همپوشانی دارن، در یه سری از حوزه ها تخصصی دارن فعالیت میکنن، اینها متفاوت هستن. شما شاید در حوزه توزیع هم وقتی به چراغ برق های سراسر کشور مراجعه میکنید، میبینید برخی از همکاران ما به صورت تخصصی به طور مثال فقط شمع موتور دارن توزیع میکنن.
بله.
قطعات بدنه دارن توزیع میکنن، قطعات موتوری دارن توزیع میکنن، و بعضی از همکاران هم نه، به صورت عام دارن این حوزه رو دارن توزیع میکنن. این تنوع متفاوت هستش. بله. ولی وقتی داریم در مورد جمع اونها صحبت میکنیم، با یه همچین عددی مواجه هستیم که در سراسر کشور در حال خدمت رسانی به همه هموطنان عزیزمون هستند.
خب الان یه آماری از زبان شما من شنیدم که 25 میلیون خودرو ما الان در داخل کشورمون بله. داریم. شما حساب بکنید اگر هر کدوم مثلا شمع نیاز داشته باشن، خب 25 تا 4 تا، حالا 4 سیلندر من دارم فقط میگم، 6 و 8 کار ندارم. خب یک عدد و رقم بالایی میخواد و یه سرمایه گذاری هنگفت میخواد و مشاغل بسیار زیادی در سراسر کشور. این نشون میده که واقعا ما باید به این صنعت خیلی توجه بکنیم. من نمیدونم حالا موانع چی هست، یه اشاراتی هم داشتید شما، اگه ممکنه باز از این فرصت ها لطف کنید بگید.
ببینید، وقتی که میگیم این حوزه یک صنعت استراتژیک هست، به همین علت، هم به خاطر مصرف بسیار بالاش، هم به خاطر تنوع بسیار بالا، هم به دلیل تخصصی بودن این حوزه
بله.
و امروز تمامی صنایع کشور نیازمند این حوزه و صنعت هستند. هیچ کالایی در دنیا وجود نداره که مستقیم یا غیر مستقیم نیازمند بلبلنگ نباشه.
همینطوره. بله.
این در حوزه، در زیل،
حتی
در
خود کارخانجات کوچک و بزرگ.
کوچک و بزرگ عرض بله. کردم شما حتی کالاهایی که مثل پوشاکی که ما استفاده میکنیم، اینها غیر مستقیم نیازمند بلبرنگ هستن. یعنی چرخ حیاتی هایی که به هر حال اینها رو تولید میکنه، خودش در واقع داره مستقیم از این قطعه به نام بلبرنگ. تسمه همینطور، کاسه نمجات همینطور، اورینجات همینطور، همه اینها که صنایع کشور رو در بر میگیرن، ما در ذیل حوزه قطعات خود و ماشینالات داریم در واقع اینها رو دستبندی میکنیم. پس وقتی از این حوزه داریم صحبت میکنیم، یعنی از صنایع کشور داریم صحبت میکنیم. شما هم در حوزه حمل و نقل اگر قرار باشه که کالایی از بنادر به سطح مراکز استان به شهرها انتقال داده بشه، داروها، مواد غذایی انتقال داده بشه، نیازمند ماشینالاته. امروز اگر در شرایط کشور قرار داریم که امکان در واقع حمل و نقل های هوایی وجود نداره، ناوگان ریلی و در واقع زمینی کشور هستش که داره امداد رسانی ها رو انجام میده. پس همه اینها نیازمند در واقع حوزه قطعات هستن و نیازمند این صنعت هستن.
بله.
پس این صنعت طیف بسیار وسیع رو در بر میگیره. شاید واژه ماشینالات برای بسیار از هموطنان ما ناشناخته باشه. به همین علته که وقتی ما از موانع صحبت میکنیم،
بله،
وقتی از گلایه‌مندیم به علت عدم استفاده از ظرفیت کارشناسان خبره صنفی و در این حوزه، به همین جهت هست. ما بارها عرض کردیم، باز هم از برنامه شما عرض میکنیم،
خواهش میکنم،
در واقع خادمین کشور در حوزه اصناف، در حوزه تخصصی قطعات یدکی خود و ماشینال، این توانمندی ها رو دارند که این حوزه رو به دست بگیرن و دولت مردان رو به حوزه نظارتی برگردند، که هم در این حوزه هزینه های کشور بسیار پایین تر خواهد آمد، هم شفافتر و کالاهای با کیفیت بالاتری دست مصرف کنندگان از اون در کشور میرسه. ما باید یادمون باشه شاید در یک حوزه ما توزیع کننده باشیم، ولی در حوزه های دیگه هم مصرف کننده ایم.
بله.
پس اگر این شفافیت در یک حوزه اتفاق بیفتد، این به صورت الگو میتونه در سایر حوزه ها مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیره. هر چقدر که کالاهای با کیفیت تر با قیمت‌های اقتصادی به دست هموطنان عزیزمون برسه، در واقع هم شأن هموطنان در واقع حفظ شده و هم خود ما هم در زمره این مصرف کنندگان هستیم، فرقی نمی‌کنه.
بله.
پس امروز ما درخواستمون هستش اگر به تعبیر مقام معظم رهبری فعالان اقتصادی، سرداران اقتصادی کشور هستند، باید در حوزه‌های تصمیم ساز کشور هم حضور داشته باشن. من یک بار دیگه هم عرض میکنم این رو در واقع مراسم گرده همایی زنجیره ارزش قطعات خودرو کشور در سالن اجلاس سران اسلامی در هفتم خرداد عرض کردم، باز هم از همین تریبون شما عرض میکنم، ما به دنبال اجرای فرامین رهبری در ششمین دیدار شما فعالان اقتصادی کشور هستیم. به تعبیر ایشون عرض میکنم فعالان اقتصادی رو سرداران اقتصادی کشور نامیدند و به دولت مردان گفتن موانع رو از سر راه اونها برداریم و مانع ایجاد نکنیم.
بله.
اگر امروز فرامین رهبری در کشور در این حوزه به درستی توسط دولت مردان ما اجرایی بشود، قطعا فعالان بخش خصوصی خاصه حوزه قطعات یدک خودرو این توانایی رو دارن که بتونن خدمت رسانی به هموطنان و عزیزمون، شفافیت در این حوزه و جلوگیری از توزیع قطعات بیکفیت و تقلبی رو داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای حسینی عزیز که امروز در برنامه از سرمایه تا تولید حضور پیدا کردید. مطالب بسیار خوبی گفتید و امیدواریم همه عزیزان تصمیم گیرندگان کشور توجه داشته باشند به این فرصت سرمایه گذاری و موانع اون رو از پیش پای تولید کننده بردارن تا این ظرفیت ها روز به روز رشد بکنه. از شما بسیار سپاسگزارم. نکته پایانی اگه هست بفرمایید.
من هم تشکر میکنم از شما که به رسالت خودتون عمل میکنید و در واقع صدای ما رو به گوش مسئولین میرسونید تا ما هم بتونیم در راستای خدمت رسانی به هموطنان عزیزمون گام های موثر رو برداریم. شما و همه شنوندگان عزیز رو به خداوند منان میسپارم.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، از این که همراه ما بودید از شما ممنونیم. برنامه از سرمایه تا تولید بود که به همت جناب آقای پویان امینیان تهیه کننده، سرکار خانم محمدی صدا بردار و بنده هم کوشکی گوینده این بخش تقدیم حضورتون کردیم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
بال سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران